خب دوستان عزیز شنونده، لحظات عصرگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. بررسی سند 20C یونسکو و تأثیرات آن بر نظامات آموزشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عنوان این برنامه از تقدیم به شما خواهد شد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. از شما بخیر باشه. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به سند 20C یونسکو و تأثیرات اون بر نظام آموزشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 30,010,35 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از زن شنونده میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه از طریق این پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. بخشی رو درباره موضوع برنامه با هم میشنویم. باز میگردیم با معرفی مهمانان برنامه با شما خواهم بود.
نظام سلطه جهانی از سالهای 1980 به بعد یک موج جهانی سازی و همگرایی همه جانبی کشورها با نظام لیبرالی غربی را آغاز کرد. از لوازم و منظومات اجرای این جهانی سازی هدفمند یکسان سازی هایی در حوزه های گوناگون مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در این میان موضوع فرهنگ و استفاده از ابزارهای فرهنگی در جهت استعمار دولت ها از جمله اقدامات کلیدی و شاخص این نظام است و دست اندازی به نظام های آموزشی و تربیتی کشورهای مختلف از اهداف راهبردی نظام سلطه است. در سال 2015 سازمان ملل قطعنامه‌ای را برای دگرگون کردن جهان و توسعه پایدار تا 2030 تصویب کرد. در این قطعنامه به بخش‌های مختلفی از جمله محیط زیست، تغییرات اقلیمی و هر آنچه برای نسل آتی مبهم و تاثیرگذار است اشاره شده است. این سند 20 آذر 95 در ایران رونمایی شد. نکته بسیار مهم این است که در سند 20C رسیدن به برابری جنسیتی و آزادی جنسی مد نظر است، در حالی که سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین اسلامی کشور این نیست و در دستورات اسلامی بر عدالت جنسیتی تاکید شده است نه برابری جنسیتی. ضمن اینکه این سند در حالی امضا شد که به تصویب مجلس نرسیده بود. در این حال تجربه های مختلفی همچون برجام نشان داده است که نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی آمار و اطلاعاتی که از خودمان بر اساس تعهد داده شده دریافت می کنند و باید محرمانه تلقی شود منتشر کرده و بر علیه منافع ملی استفاده می کنند. بنابراین این ساده اندیشی است که ما به راحتی اطلاعات نسل آینده ساز خود را در اختیار آنها قرار دهیم.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به سند 20C یونسکو و تأثیراتی که بر نظام آموزشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت. اگرچه برخی کارشناسان معتقد هستند که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه خانواده تأثیرات خواهد داشت، نظرات کارشناسان برنامه رو در این باره جویا خواهیم شد. با ما همراه باشید. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق شماره سامانه پیامکی 301035 دیدگاه و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید، در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، هم نظراتتون رو بفرمایید و هم اگر سوالی درباره موضوع برنامه از مهمانان گفتگوی سیاسی امروز داشته باشید به 3035 بفرستید تا از مهمانان برنامه بتونیم که بپرسیم. آقای دکتر سعید محمد مهدی قمامی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب آقای غلام رضا فرج نیا، معاونت حقوقی و بین الملل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای قمامی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شنوندگان فرخته رادیو گفتگو، عرض سلام و تحیات دارم.
درود بر شما. آقای فرج نیا، عرض ادب و خیر مقدم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، همچنین مهمان برنامه و مجری محترم برنامه.
درود بر شما. آقای قمامی، بس را با جنابعالی آغاز میکنیم. اگر که در چند جمله بخواید که توضیح بفرمایید، سند 23 دنبال چیه، چه اهدافی رو دنبال میکنه و چرا باعث نگرانی دلسوزان انقلاب اسلامی شد؟
سند 23 در واقع سند توسعه پایداریه که 17 تا هدف اصلی و 169 هدف فرعی داره. این سند در واقع یک نسخه حکومتداری کشورهای توسعه یافته برای کل دنیاستش، در واقع نسخه‌ای که چند کشور معدود توی دنیا برای توسعه یافتگی تمامی کشورها، به طور خاص کشورهای در حال توسعه نوشتن. از این جهت میتونیم بگیم که در واقع یک حکمرانی جهانی در قالب مفاد سند توسعه 23 شاهد هستیم، و سند 23 که سند توسعه پایدار هستش، از این 17 تا هدف اصلیش، برخی از این در واقع اهدافش در واقع در قالب بیانیه‌های خاص تبدیل به برنامه‌های جزئی تر شدن. یکی از اونها بیانیه اینچهونه که در قالب هدف چهارم که هدف آموزشیه، راهکارها و اصول کلی آموزش، فرهنگ و بحث پرورش و تربیت در تمامی کشورهای دنیا رو داره راهبری میکنه.
آقای فرج نیا، شما بفرمایید که از نظر هم خود جناب عالی و هم دیگرانی که در این حوزه فعالیت دارن، مهمترین اشکالات محتوایی که به عنوان به سند آموزشی 23 مطرح است چه مواردی هست؟
عرض کنم خدمتتون که مواردی که تو این سند اومده بعضن مواردی هستش که با اون اصول اسلامی و تربیتی و اون فرهنگ اسلامی ایران ما مغایرت داره، مثل موارد برابری های جنسیتی، عرض کنم خدمتتون که، و سایر موارد تربیتی که حالا در یک مقطعی در یک برهه‌ای از زمان که این سند مطرح شده بود یه فضایی رو در جامعه ایجاد کرده بود و مخالفت هایی رو داشت. و جای سوال اینجاست که اصلا ما با داشتن یک فرهنگ غنی ایرانی اسلامی چه لزومی داریم برای تصویب و اجرای همچین اسنادی خارجی که توسط افراد معلوم الحال تدوین شده.
آقای فرج نیا، در ابتدا عرض کردم بیشتر گفته میشه که این سند 23 در حوزه آموزشی یا فرهنگی مطرح است، ولی خیلی از کارشناسان معتقد هستند که حوزه‌های مختلفی رو در بر میگیره، از جمله اقتصادی، از جمله فرهنگی و خانوادگی. چه تأثیراتی رو میخواد که در جوامع بگذاره، مشخصا اگر بخوایم هدف گذاری ها رو درش صحبت بکنیم؟
یک دگرگون سازی فرهنگی، یک همنواسازی فرهنگی، همراستا با سیاست های استکبار جهانی. عرض کنم خدمتتون که دول قدرتمند غربی و علل خصوص آمریکا، ردپای آمریکا، اسرائیل، انگلستان، رژیم های این چنینی درش به نظر میرسه یک مغایرت مبنایی با برنامه ها و فرهنگ و اصول تربیتی اسلامی ما داره.
آقای قمامی، اگر که بخوایم یه قدری ریستر بشیم در سند 23، هم جناب علی اشاره داشتید و هم آقای فرج نیا، خب ما در کشورمون سند تحول آموزش و پرورش رو داریم، سند نقشه جامعه علمی کشور رو داریم، سند مهندسی فرهنگی رو داریم. با وجود چنین اسناد بالادستی چه ضرورتی داره که ما بخوایم که چنین سندی رو در دستور کارمون قرار بدیم، به ویژه با این نقطه‌ای که بهش وارد هست که در تضاد با فرهنگ هم ملی و هم مذهبی فرهنگ ایرانی اسلامی ما هست؟
خب همونطور که خدمتتون بیان کردم، سند 2017 تا در واقع هدف اصلی داره، هر کدوم از این اهدافش حوزه‌های خاصی رو در بر گرفتن، یه بحثش بحث آموزش، یه بحثش بحث اقتصاد، یه بحثش بحث محیط زیست. ما تو عمده این موارد در واقع دچار چالشیم، در واقع از اونجایی که این نسخه‌ایه که کشورهای توسعه یافته نوشتن و این رو در واقع میخوام به صورت فراگیر در کل دنیا در واقع اجرا بکنن، خب به هر حال منافع خودشون رو هم در داخل این سند تنظیم کردن و درج کردن، به نحوی که ما میتونیم ببینیم که مبانی کلی این سند منافع برخی از کشورهای توسعه یافته رو به طور خاص داره تعمیم میکنه، از اون طرف دیگه منافع و ارزش‌های بنیادین کشورهای توسعه در حال توسعه و به طور خاص کشورهای اسلامی توش تنظیم میشه. من بذاریم برم روی هدف چهارم که هدف فرهنگی و آموزشی هستش که تو قالب بیانیه اینچهون درد شده. خب بیانیه اینچهون میاد در واقع به طور خاص روی بحث حوزه آموزش متمرکز میشه و میگه که حوزه آموزش و پرورش رو من میخوام بر اساس یک الگوی خاص لیبرالیستی سکولاریستی تنظیم بکنم. خب این یک مکتب، یک مبانی فکری خاصی خودشو داره که میتونه فرهنگ‌های دیگر رو از بین ببره، به طور خاص میتونه بسیاری از آموزه‌ها و مبانی فکری و ارزشی کشورهای اسلامی رو تحت تاثیر قرار بده. همونطور که مهمان عزیزمون بیان کردن، ما تو بیانیه این چه اون برخی از این بندها به طور خاص ارزش‌های اسلامی و حتی منافع ملی ما رو تحت تاثیر قرار میده. برای مثال توی بند هشتم بیانیه این چه اون به صراحت بر روی سیاست‌های جنسیتی برابر، محیط‌های یادگیری با توجه به مسائل جنسیتی، از بین بردن تبعیض بر اساس جنسیت و خشونت اشاره شده که اینها وقتی ریزتر میشه میاد روی چه مسائلی تاکید میکنه؟ روی مسائلی که از نگاه اسلامی اونها حریم‌های در خانواده ها و حریم‌های انسانی و حریم‌های افراد با کرامت جامعه بشری هستند. به طور خاص مثلا حق بر بدن که میاد ذیل اون در واقع مسائل خاصی مثل در واقع آزادی های جنسیتی رو مطرح میکنه، بحث مربوط به سخت جنین، بحث آموزش های جنسی به کودکانی که دارای قدرت تمیز نیستن، و از اون طرف دیگه وقتی صحبت از بین بردن خشونت میکنه، نقطه نظرش و اون نگاهش اینه که ما مباحثی که مربوط به تامین منافع ملی و ارزش های اسلامی به طور خاص مسئله جهاد اون مسائل مد نظر قرار میگه. اینها همه باعث میشه که اون ارزش‌های بنیادین کشورهای اسلامی به طور کلی، کشورهای در حال توسعه، مورد تعرض قرار بگیره. به طور کلی اون ایراد کلی که به سند توسعه پایدار 2030 وارد میشه به طور خاص در خصوص همین بیانیه این چونه که نهادهای حاکمیتی این کشورها مورد تعرض قرار میگیرن، دیگه قدرت تصمیم گیری از اینا گرفته میشه. برای مثال سند 2030 وقتی میاد در قالب بیانیه اینچون و بیانیه اینچون میره توی کشورها در قالب برنامه‌های اجرایی کشورها تنظیم میشه، اون وقت میگه که از این به بعد برنامه‌های فرهنگ کشورها تحت نظارت و هدایت و پایش نهادهای ملی مثل نهاد یونسکو قرار میگیره تو اون کشور. اون وقت نهادهای ملی ما اون وقت بی اثر میشن. به طور خاص آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری، خیلی از نهادهای تصمیم گیر ما که مقررات گذار و تصمیم گیر هستن، اون وقت باید برن در ذیل اسنادی که یونسکو تنظیم میکنه رفتار بکنن و از اون طرف دیگه امکان اعمال حاکمیت از اینا گرفته میشه. این خودش در واقع به یک معنای دیگه استقلال این کشورها رو تحت تاثیر قرار میده. خب این خودش مغایر بسیار از اصول قانون اساسی ما هستش. یعنی ما میتونیم بگیم که سند 2030 به طور خاص، مثلا همین بیانیه اینچون به طور خاص بندهای 4 و 8 و 12 و 13 این سند به طور خاص میاد چیکار میکنه؟ برخی از اصول قانون اساسی ما رو به شدت نقض میکنه. مثلا اصل حفظ استقلال همه جانبه که به طور خاص تو اصل 152 ما درد شده و اصل 153 که به صراحت میگه هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شون کشور گردد ممنوع است. ما در واقع سند 2030 رو میتونیم بگیم که یک هجوم سیاست‌گذارانه، یک هجوم حاکمیتی علیه نهادهای تصمیم‌گیر در کشورها و حق تمشیت امور ملت هستش.
خیلی متشکرم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. یک عضو جامعه اسلامی دانشگاهیان که نام خودشون رو قید نکردن پیامک برستادن به 3035 که با وجود اسناد بالادستی متعدد مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامعه علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و اسنادی از این دست، چرا مسئولان مربوطه به جدیت برنامه بی سی یونسکو پیگیر اجرای این برنامه ها نیستند؟ پذیرش و اجرای برنامه های سازمان های بین المللی نظیر برنامه آموزش بی سی و درگیر شدن چند وزارتخانه دولتی در سکوت رسانه‌ای به تعبیر ایشون و بدون شرح جزئیات و منافعی که از اجرای اون نصیب سیستم آموزشی کشور می‌شود چه توجیهی دارد؟ این پیامکی است که یکی از شنوندگان رادیو گفته بود در این فاصله که برنامه را آغاز کردیم برای ما فرستادن. آقای فرجین، یا به این همکار خودتون چه پاسخی دارید؟
اصلا خدمتتون که این مسئله سوالی است که ما خودمون از دوستان پیگیری کننده این سند داریم که اصلا لزوم پیگیری و تصویب این سند چی هستش؟ سند رو چرا باید بدون هماهنگی با کلیت نظام با مسئولین افرادی برن و بدون هماهنگی این رو امضا بکنن و شاید مسائل رو برای مثل سایر موارد برای کشور و نظام به وجود بیارن؟ اصلا خدمتتون که با توجه به فرهنگ غنی اسلام ایرانی که ما داریم جایی برای اصلا طرح و بحث و وقت گذاشتن و اتلاف وقت کشور برای اسناد این دستی و این گونه به نظر نمیرسه. همونطور که دوست عزیزمون مهمون محترم برنامه اعلام کردن، این سند مغایرت با مهمترین قانون ما در بسیار از مواد مثل ماده 77 قانون اساسی که باید حتما اینجور عهدنامه های بین المللی به تصویب مجلس برسن، یا اصل 125 قانون اساسی که اونجا عنوان میشه عهدنامه های به این شکل بعد از تصویب اجراش با ریاست جمهوری هستش، دوستان معمولا اعلام میکنن که این سند الزام آور نیست. در واقع از خونم خدمتون که فلسفه پیگیری خودشون رو خودشون نفی میکنن. وقتی که یک سندی برای ما الزام آور نیست، وقتی که شواهد داره نشون میده که تبعات منفی یه همچین آموزش هایی و یه همچین هماهنگی برای نظام خاص جمهوری اسلامی ایران، عرض کنم خدمتون برای حوزه فرهنگ زبان فارسی، برای کشوری با این تاریخچه و این قدمت فرهنگی و تاریخی، چه لزومی دارد که انرژی و پتانسیل کشور صرف این گونه مباحث و طرح‌های این چنینی بشه؟ اصلا باید سوال کرد که چرا باید ما به دنبال یه همچین قضایایی باشیم؟ ما با داشتن اسناد بالادستی بسیار کاملتر و جامعتر و جایی هم اگر به قول معروف حالا نقصی وجود داشته باشه، کاسی وجود داشته باشه، دوستان میتونن بیان بحث کنن، پیشنهاد بدن، طرح بشه و یک عرض کنم خدمتتون که برنامه بومی متناسب با اون عقاید و فرهنگ و اون تربیت اسلامی خودمون. ببینید مثلا یک نمونه رو من عنوان کنم، دوستان همش میگن که مخالفین طرح دارن جفسازی میکنن و شلوغش میکنن و فضا رو مخشوش میکنن، ولی واقعا اینجوری نیست. ما چگونه میتوانیم با توجه به فرهنگ جامعمون سندی رو امضا کنیم که در اون باید تن بدیم به سخت جنین در اثر روابط نامشروع جنسی، یا خودشی رو یک مسئله قانونی بدانیم؟ ما چقدر تضاد داریم در قوانین اسلامی با اینجور مسائل یا موارد دیگر. البته در کلیت این سند حالا برنامه‌هایی مثلا برای مبارزه با فقر، مبارزه مثلا با آفات مثلا کشاورزی، مثلا توسعه مثلا عرض کنم خدمتون عدالت، یه همچین مباحثی هست.
عبارات کلی و الفاظ مثبت هست،
عبارات کلی که در اصل آدم احساس میکنه که اون هدف هدف پنهانی به قول معروف طراحی مسائل جهت همون سلطه‌ای که دوست عزیزمون هم اشاره کردن بهش درش مستتر و نهفته هستش. هیچ لزومی دیده نمیشه واسه پیگیری این طرح و حالا دوستان خیلی از موارد رو رها کردن و به قول معروف حالا مسئولی هم چند وقت پیش جای عنوان کرده بود که ما افتخار میکنیم به اجرای سند 20. از نظر من به زعم بنده قوه قضاییه بدیم مسئول تحت پیگرد قرار بگیره. شما با چه پشتوانه قانونی، با چه محفل قانونی شما میای سندی که هنوز به تصمیم مجلس نرسیده، هنوز تصمیم گیری درباره‌اش نشده، میری توی یه تریبون خارجی اعلام میکنی که ما افتخار میکنیم به اجرای این، و یه مسئول متاسفانه بلند پایتر میاد عنوان میکنه که بعضی از مسئولین جوان ما زیاد از مسائل دادگاه و قوه قضاییه این حرفا ابایی ندارن، کار خودشون رو میکنن. بله کار غلط خودشون رو میکنن که اینجا جا داره قوه قضاییه با قاطعیت بیاد با همچین مسئولینی که پا رو فراتر قرار میدن از اون چارچوب نظام، پا رو فراتر قرار میدن اون چارچوب قانونی که براشون تدوین شده برخورد بشه، باید پاسخگو باشن. اگر نظر شخصیشو کسی عنوان میکنه مخالف است، اون طبعا، ولی وقتی یک مسئولی میره پشت تریبون قرار میگیره در مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران، طرحی که با این همه اشکالات و ایراداتی که هنوز به هیچ نتیجه منطقی و عرض کنم خدمتون قانونی دربارش نرسیدیم، چه لزومی داره به اینطوری عنوان بکنی که ما افتخار میکنیم به اجرای این سند؟ متاسفانه رد پاهایی در بعضی از سازمانهای ما در خصوص اجرای این سند داره به چشم میخوره که این پیگیری جدی قوه قضاییه رو میطلبه و نباید اجازه بدیم مثل مسائل دیگه این قضیه به تصویب برسه و بعد اون وقت بخوایم دنبال راه چاره باشیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای قمامی، مشابه پیامکی که در بخش قبل من خوندم، یکی عزیز دانشجویی برای ما فرستادن و از این منظر سوال کردن این موضوع رو که سند بیستی، برنامه بیستی چه نسبتی با اسناد بالا دستی که در بخش قبل هم نامورده بودیم و این عزیز اون هم در این پیامک دوباره اشاره کردن، چه نسبتی بین اینها وجود داره؟ اگر نسبت وجود داره کدام یک مرجعه؟ و اگر که نسبت وجود نداره چه باید کرد؟
من دوباره برم رو همون بحث که سند بیستی چون 17 تا هدف داره، برخی از این هدفاش ما در خصوص برخی از این هدفاش که ما اصلا سیاست‌های کلی داریم، سیاست‌های کلی نظام هم طبق اصل 110 قانون اساسی لازم الاجراستش. وقتی ما در مورد یک موضوعی سیاست و برنامه اجرایی داریم، دیگه نباید از برنامه‌های دیگه تبعیت بکنیم. حتی اگه تو عرصه بین الملل هم به ما میگن که شما در واقع باید بیاین از یک برنامه خاص بین المللی تبعیت بکنین، باید اونها رو راهنمایی بکنیم به این که ما یک سند بومی داریم. این سند بومی حاصل کار کارشناسی کارشناسان داخلی ما هستش، میتونیم این سند رو در قالب اون اسناد بین المللی ارائه بدیم و حتی بقیه کشورها رو هم تشویق و در واقع هدایت بکنیم به این سمت که اونها هم از این اسناد داخلی خودشون یا اسنادی مشابه اسناد ما تبعیت بکنن. پس ما نسبت به خیلی از این موضوعات اسناد تحت عنوان سیاست‌های کلی، به طور خاص در خصوص حوزه آموزش و پرورش، ما یک سند بنیادین آموزش و پرورش داریم و غیر از اون ما یک نقشه جامع علمی کشور داریم. اینها اسنادی هستند که برای تمامی نهادها لازم الاجرا و لازم الاتباع هستند، همونطور که در مورد ماهیت حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی میپرسیم، میگیم باید به این اسناد همانند قوانین ترتیب آثار داده شود، باید تمامی این اسناد در موضوعات خودشون که موضوعات آموزش و فرهنگی هستن ترتیب اثر داده بشه. مسئله از اون طرف قابل بحثه، چه مستند حقوقی و چه وجاهت حقوقی برای اسناد بین المللی قائل هستیم که اونها رو در عرصه داخلی اجرا بکنیم. هر سند خارجی، کما مثلا این بیانیه اینچون، که تو این بیانیه اینچون خیلی جالب هم هستش که تو بیانیه اینچون بند چهارمش رؤسای دولت ها به صراحت بیان میکنن که ما این بیانیه رو تصویب و صادر میکنیم و بعدش باید طبق ماده هشتم اساسنامه یونسکو گزارش عملکرد بدهند. ما باید بپرسیم که این سند بیستی به طور خاص بیانیه اینچون آیا فرایندهای قانونی ورود به نظام حقوقی ما رو طی کرده یا نه؟ خب ما برای اینکه هر تعهد بین المللی رو بدهیم، اهم از اینکه این تعهد سخت باشد یا نرم باشد، هیچ فرقی بین اینا وجود نداره. تعهدی بین المللی بدیم، یا باید از کانال نهاد قانونی مجلس شورای اسلامی در واقع فرایند طی بشه، یعنی حتما باید اصل 77 و 125 رو طی بکنه. تو این در واقع دوتا اصل قانون اساسی بیان شده که هر مقاولنامه، هر سندی حتما باید به تصویب مجلس برسه. از طرف دیگه ممکنه که بگیم این سند ممکنه در واقع از اون جهت که سابقه فرهنگ داره از طریق نهاد تصمیم‌گیری دیگه تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی طی طریق بکنه. ما هیچ کدوم از این دو مسیر رو برای این سند ندیدیم، یعنی هیچ کدوم از این در واقع دو مسیر برای این سند طی نشده. پس این سند برای اجرا در داخل جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت و جایگاه حقوقیه. برگردم به اون بحثی که دوست عزیزمونم بیان کردم و گفتن که آیا این سند لازم الاجرا هست یا نه، و ایشون هم در واقع تاکید دارن که این سند تو نظام حقوقی ما لازم الاجرا نیستش. به هر حال مقامات رسمی ما به طور خاص همزمان که این سند توی اجلاس اینچون بحث میشه و اونجا تصویب میشه و مسئولین کشورها اونجا بیان میکنن، هم آن زمان و هم بعدش وزارت آموزش پرورش ما اعلام حق رزرو میکنه. حق رزرو رو چی انجام میدن؟ رو کنوانسیون ها و معاهدات و اسناد بین المللی که ایجاد الزام میکنه. حالا سوال اینه که وزیر محترم آموزش پرورش در زمان مذکور آیا اساساً حق داشته که این سند رو آره تو جلسه شرکت بکنه و به این در واقع سند رأی بده؟ حتی اگه قرار بوده با اجماع هم تصویب بشه، وزیر میتونسته تو اون جلسه شرکت نکنه، کما اینکه هم وزیر شرکت کرده هم دبیر کمیسیون مزبور و مربوط مجلس شورای اسلامی. به چه اجازه‌ای با چه حق قانونی این افراد در اون جلسه شرکت کردن؟ از طرف دیگه این سند بعد از یک مدتی، خیلی جالبه، در تاریخ 25 شهریور ماه 1395 میره از فرایند هیئت وزیران لازم الاجرا میشه. در بند چهارمش اجرای این سند برای تمامی دستگاه‌های آموزشی و پرورشی کشور لازم الاجرا میشه. محل یا مستند حقوقی و وجاهت قانونی ایجاد تعهد برای دستگاه‌ها برای اینکه بخواهند یک سند بین‌المللی که طی طریق قانونی نکرده محل تردیده. اساساً میتونیم بگیم که تمام فعالیت‌ها و اعمالی که مطابق این اسناد بین‌المللی به طور خاص بیانی این چون داره انجام میشه غیرقانونی هستش و چون داره از محل بودجه ملی کشور انجام میشه مغایر قانون محاسبات عمومی کشوره. قانون محاسبات عمومی کشور میگه اعتبارات ملی برای برنامه‌های مصوب قانونی باید تزینه بشه. اعتبارات ملی آموزش پرورش به چه دلیلی برای اجرای بیانیه این چون داره هزینه میشه و چرا هزینه شده و چرا برخی از مقامات اومدن در واقع اعلام کردن که ما داریم این سند رو اجرا میکنیم، بعضی هم گفتن استان پایلوتش هم میذاریم استان مرکزی، با چه در واقع وجاهت قانونی و جایگاه قانونی؟ نکته بعدیش اینه که وقتی که هیئت وزیران اینو تصویب میکنه و لازم الاجرا میکنه برای اجرا، در شرایط و در فضای صورت میگیره که ما میبینیم که هم شورای انقلاب فرهنگی هم مجلس شورای اسلامی دور میخورن. یعنی چی؟ یعنی این سند بین المللی در هیچ کدوم از این نهادهای قانونی طرح نمیشه. خب ما پس شاهد اجرای یک سندی هستیم که هم منافع ملی رو تضمین میکنه، هم مغایر اصل سوم، اصل 77، اصل 125، اصل 152، اصل 110 و اصل 153 قانون اساسیه و هم ارزش‌های اسلامی رو داره تضمین می‌کنه. هر سند و هر چیزی که در کشور اجرا میشه مطابق اصل چهارم قانون اساسی باید مبنای شرعی و دینی داشته باشه، در حالی که این سند اساساً پرورش دهنده روح افکار و مبانی لیبرالیستیه که ارزش‌های دینی و اخلاقی رو به شدت نفی می‌کنه. مثلا این بحثی که شد، بحث سخت جنین، بحث حق بر بدن که به مسائل خاصی می انجامند، بس آموزش های جنسی به کودکانی که قدرت تمیز ندارند، اینا همه مغایر اخلاق عمومی و ارزش های اسلامی است.
متشکرم. آقای فرج جناب شنونده عزیزی به 3035 پیامک فرستادن از عزیزان فرهنگی و از فعالان در حوزه آموزش و پرورش هستند. اشاره دارن که برنامه 20 توصیه جدی و مؤکد داره که بعضی مفاهیم و مطالب به کتاب‌های درسی کشورهایی که این سند رو پذیرفتن وارد بشه که به اعتقادشون با فرهنگ اسلامی ما سازگار نیست و ایشون گفتن که در صحبت‌ها و اظهارات صریح برخی مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش همین موضوع بیان شده. چه مواردی مد نظر 20 هست که در کتاب‌های درسی ما وارد بشه و چه تضادهایی با فرهنگ اسلام ایرانی ما داره؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید توی مقطعی اومدن آموزش‌های جنسی رو به شدت پیگیری کردن. اصلا در اسلام ما با آموزش جنسی مخالفتی نداریم، اما این زمان دارد، شرایط دارد، چگونه باشد، به چه شکل باشد. من عرضم کلیتش این هستش که چه لزومی هست بر این که ما بیایم از تبعیت کنیم از یک سندی به این شکل دیگران برامون تدوین کردن؟ چرا ما نیم یک سند مثلا توسعه اسلامی رو خودمون بانیش بشیم، اینو ببینیم در کنفرانس اسلامی، در کنفرانس سران کشور اسلامی مطرح بکنیم، اونجا به تصویب برسیم، مواردی که متناسب و همراه با اون قواعد فقهی و قواعد اسلامی خودمون باشه، با اون شرایط کلی اسلام خودمون باشه، روی هم رفته از مواردی که به قول معروف تو این قانون به چشم داره میخوره و یه دم با اصرار دارن پیگیری میکنن، چیزهای خوبی به نظر نمیرسه، موارد به قول معروف به هنجاری به نظر نمیرسه. و من در تکمیل فرمایشات دوست عزیزمون باید عنوان بکنم که دوستانی که رفتن امضا کردن، دوستانی که پیگیر و مصر هستن در کتب آموزش ما این موارد رو بگنجونن، دوستانی که عرض کنم خدمتتون که پیگیر